در صبحانه با خبر امروز. ادامه کشمکش‌های سیاسی داخلی و خارجی بر سر برجام. ریاض میگوید تهران درهای گفتگو را بسته. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتقاد محمود واعظی را پیام اشتباه به دشمن خواند. نقض حکم اعدام 3 بازداشتی اعتراضات آبان 98. دیوان عالی ایران دستور بررسی دوباره پرونده در شعبه دیگر را صادر کرد. درخواست رئیس شورای شهر تهران برای ادامه محدودیت‌ها به رغم کاهش محدود قربانیان کرونا. روسیه واکسیناسیون گسترده را از مسکو آغاز کرد. و گزارش اختصاصی فردا از کارتون خوابی در پایتخت ایران. آیا برپا کردن گرمخانه‌های فصلی چاره کار است؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. مغایرت سیاست‌های کلی ریاض با توسل به ترور همزمان با حمایت از گفتگوی تهران و واشنگتن. این بخشی از تازه‌ترین سخنان وزیر خارجه عربستان در مورد ایران و سیاست‌های منطقه است. فیصل بن فرهان با تأکید بر آمادگی دولت دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران، تهران را به بستن درهای گفتگو و دست داشتن در اقدامات تروریستی در اروپا و سایر نقاط جهان متهم کرد. آقای فرهان در واکنش به توییت همتای ایرانیش که به دنبال کشته شدن محسن فخری‌زاده منتشر شده بود، حمایت عربستان از ترور را رد کرد. اما حالا آینده همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی کلیت برجام هم به پرونده ترور محسن فخری‌زاده گره خورده. در حالی که مجلس خواستار کاهش همکاری تهران با آژانس و افزایش فعالیت‌های هسته‌ای شده، ایران از درز اطلاعات محرمانه‌ای که در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار داده بود گله کرده. اطلاعاتی مربوط به نصب 3 آبشار جدید سانتریفیوژ در نطنز که به گفته ایران در نامه محرمانه در اختیار آژانس قرار گرفته بوده. آیا گلایه ایران درست است یا صرفاً بهانه است برای کاهش همکاری با آژانس؟ در میان تکلیف آینده توافق اتمی چه می شود؟ بیشتر صحبت می کنیم، اما اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
عربستان سعودی میگوید که ریاض مخالف مذاکره تهران و واشنگتن نیست، اما این کشور و همپیمانان منطقه‌ایش باید در جریان گفتگوها قرار بگیرند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان روز جمعه هشدار داد که عمل به این درخواست تنها راه برای دستیابی به یک توافق پایدار است. این اظهارات به دنبال آن است که کویت از پیشرفت در راستای پایان مناقشه در منطقه به ویژه با قطر خبر داد. اتحاد کشورهای عربی با اسرائیل با هدف مقابله با ایران اقدامی است که واشنگتن آغازگرش بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در منامه بحرین گفت که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند برای لغو تحریم‌هایش بر سر میز مذاکره با واشنگتن برگردد.
ما قاسم سلیمانی سردسته تروریست‌های حکومت ایران را از صحنه نبرد محو کردیم. این خط قرمز واقعی را نشان داد و می‌دانیم که کارزار ما نتیجه بخش است، چون ایرانی‌ها از روی ناچاری برای بازگشت به میز مذاکره برای لغو تحریم‌هایشان پیام می‌فرستند. این قدرت و قاطعیت آمریکا به رهبران منطقه ظرفیت و تلاش در خاورمیانه تنها برای مقابله با ایران نیست. مهمتر از همه اعتماد به نفس برای دستیابی به صلح و رفاه را داده است.
با این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی توییتری از تنش زدایی و رونق اقتصادی در منطقه استقبال کرده است.
ما از ایجاد تفاهم در خلیج فارس که کویت اعلام کرده استقبال می‌کنیم. راهبرد دراز مدت ایران دیپلماسی، روابط خوب همسایگی و گفتگوی منطقه‌ای است. امیدواریم که آشتی به ثبات و توسعه سیاسی و اقتصادی همه مردم منطقه ما کمک کند.
وعده بازگشت آمریکا به برجام از سوی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا موجب نگرانی برخی کشورهای منطقه و حتی اروپایی ها شده. اعضای اروپایی برجام موافق حفظ این توافق و مخالف خروج واشنگتن از آن هستند. با این حال هفته گذشته هایکو ماس وزیر خارجه آلمان خواستار مذاکره های دوباره بر سر یک توافق جامع تر با جمهوری اسلامی شد. برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران یکی از مواردی است که اروپایی‌ها و کشورهای عربی و در رأس آنها عربستان سعودی خواستار وضع محدودیت بر آن شدند. کشورهای عربی در تلاشند قطر، کشوری که رابطه نزدیکی با ایران دارد را وارد حلقه متحدان خود کنند. قطر حدود 3 سال است که تحت تحریم شماری از کشورهای عربی به رهبری عربستان قرار دارد. روز جمعه وزیر خارجه قطر خواستار گفتگوی آمریکا با ایران شده بود.
در نهایت به این اعتقاد داریم و ایالات متحده را تشویق می‌کنیم تا برای بازگرداندن ثبات به منطقه ما با ایران به توافق برسد. همچنین شورای همکاری خلیج و آمریکا را تشویق می‌کنیم تا برای گفتگو با ایران در زمینه رسیدگی به سایر نگرانی‌ها شورای همکاری خلیج را هم در نظر بگیرد. ما همسایه هستیم. نمی‌توانیم جغرافیا را تغییر دهیم. جغرافیا سرنوشت ما را تعیین می‌کند. بنابراین باید با یکدیگر زندگی کنیم. باید اهداف مشترک خود را بنا نهاده و برای خاطر مردم خود با هم پیش برویم.
خبرگزاری رویترز می‌گوید به گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافته که نشان می‌دهد ایران سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری را در تأسیسات نطنز نصب خواهد کرد. بر اساس توافق هسته‌ای ایران تنها می‌تواند از سانتریفیوژهای نسل اول IR-1 برای غنی‌سازی اورانیوم در حدی معین استفاده کند. ایران از اردیبهشت پارسال حجم درصد غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داد. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که نمایندگان مجلس ایران با تصویب لایحه‌ای دولت را ملزم به افزایش غنی‌سازی اورانیوم به غلظت 20% کردند. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال انتشار این گزارش از درز اطلاعات محرمانه به رسانه‌ها انتقاد کرده و می‌گوید آژانس باید تضمین کننده محرمانه بودن اطلاعات پادمانی باشد. برخی کارشناسان میگویند که انتشار اطلاعات تازه درباره احتمال افزایش غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران به همراه تحرکات اخیر کشورهای عربی منطقه و فشار اروپایی‌ها مذاکره بین ایران و آمریکا را در دولت جو بایدن بسیار دشوارتر از انتظار خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا. آقای افشاری، مجلس ایران خواستار قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده. از اون طرف آژانس گزارش محرمانه ایران رو منتشر کرده مبنی بر نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز. تحلیل شما از این موضوع چیه؟ آیا ایران واقعا می‌خواسته این اطلاعات منتشر بشه برای ایجاد ترس بین‌المللی یا نه واقعا ناراحت از این افشا شدن؟
البته مصوب مجلس این معنا هستش که اگر تحریم ها برداشته نشه یا انتظاری که اونجا مطرح شده، اون وقت ایران باید در یک سلسله اقدامات مرحله ای همکاریش رو با آژانس کاملا قطع بکنه. این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این گزارش رو در اختیار اعضای شورای حکام آژانس قرار داده، وظیفه قانونیش هم بوده اونها بدونن و اونها تصمیم گیری لازم رو داشته باشن. اما اینکه این چگونه و حال در اختیار این گزارش محرمانه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته اون بحث دیگری است و بیشتر دامن میزنه به اون جریانی در داخل قدرت جمهوری اسلامی که منتقد و مخالف آژانس هستن. اما واقعش این هستش که این تصمیم ارتباطی با مجلس و مصوبه اون نداره، بلکه این کار دولت روحانی و سازمان انرژی اتمی ایران هستش که فکر میکنن که هر چقدر تعهدات برجامیشون رو بیشتر کاهش بدن دستشون پرتر میشه، در موضع قدرت قرار میگیرن برای مذاکرات احتمالی بعدی. تقریبا چند هفته پیش بود که یک سری از آن به سلام ساندروژهای پیشرفته نصب IR-2M در نطنز نصب شد برای تولید صنعتی و به نظر میرسه که حالا قراره که دو تا نوستلا آبشار 174 تایی دیگه هم اونها اضافه بشه و مجموعاً 500 ساندویچ از این نسل پیشرفته آغاز به کار بکنه که قابلیت غنی‌سازی اورانیوم اونها تقریباً 5 برابر ساندویچ‌های نسل قبلی هستش که مطابق برجام جمهوری اسلامی تنها حقش از اونها استفاده بکنه.
آقای افشاری، اشاره کردید به مذاکرات احتمالی بعدی. عربستان گفته از مذاکره آمریکا و ایران حمایت میکنه، اما معتقده که ایران درهای گفتگو رو بسته. آیا ایران درهای گفتگو رو بسته یا به دنبال گفتگویی هستش که شرایطش رو خودش تعیین کنه؟
تقریبا به بخش دوم سوال شما نزدیک است. به حال در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ سیاست جمهوری اسلامی امتناع از مذاکره بود، یعنی سیاست نه جنگ نه مذاکره رو دنبال میکرد و محوریت آقای خامنه‌ای. عربستان سعودی البته از گفتگوی بین ایران و آمریکا به صورت مشروط حمایت میکنه و بحث عربستان هم این هستش که سختگیری ها در حوزه فعالیت های هسته ایران بیشتر بشه و همچنین در حوزه سیاست های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران هم توافقاتی حاصل بشه و محدودیت های ایجاد بشه و به نظر می رسه مشاوران بایدن هم چنین نگاهی رو دارن، به عنوان نمونه جیک سالیوان که مشاور امنیت ملی منصوب جو بایدن هست مقاله ای رو با فرد دیگری منتشر کرده بودن در روزهای گذشته و در اونجا اشاره کردن که البته مسئله سیاست منطقه‌ای و برنامه موشکی رو به صورت موازی و جداگونه است مسائل هسته‌ای میخوان دنبال بکنن، ولی خواهان این هستن که در این گفتگو عربستان سعودی هم مشارکت داشته باشه و دیگر کشور منطقه و بتونن به یک توافق جامعی دست پیدا بکنن. به نظر میرسه که به هر صورت در این گفتگوها و توافق احتمالی آینده عربستان سعودی به طور نسبی بیش از گذشته و در جهان برجام نقش خواهد.
در حال الان ایران خودش با توجه به انتخابات آمریکا فکر میکنه که مذاکره در پیش باشه، اما آقای بایدن هم حتی اشاره کردن که باید بیشتر صحبت کنیم در مورد مباحث هسته ای ایران. حتی آلمان هم موضع‌گیری کرد که بحث هسته ای ایران رو باید دقیق‌تر بررسی کنیم. فکر میکنید با این شرایط هم منطقه و هم بین المللی واقعا مذاکره در پیش باشه، مذاکره متفاوتی در پیش باشه؟
به نظر من قطعا مذاکره اگر صورت بگیره متفاوت خواهد بود. شرایط عوض شده. به نظر میرسه که هر دو جناح جمهوری اسلامی فرق میکنه، چه دولت روحانی و وزارت خارجه و مدیریت جواد ظریف و هم مجلس با اکثریت اصولگرایان خطهای محاسبه دارن. جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که الان بخواد عین تکلیف بکنه، در موقعیت ضعیف‌تری هست و ناگزیر از امتیاز دادن هست. این تصوری که اونها جلوتر برن، دستشون رو بازتر بکنن، سیاست‌های تهاجمی اتخاذ بکنن، باعث میشه که فشار به بایدن بیاد یا به اروپا بیاد، اونها عقب نشینی کنن یا در مذاکرات احتمالی آینده امتیازهایی که بخواد داده بشه معطوف به همین حرکت‌هایی است که در هفته‌های گذشته با کاهش بیشتر تعهدات برجام جلو اومده. اینا همه خطاهای بزرگی هستن و حتی در این شرایط اگر جمهوری اسلامی برای مصوبه مجلس ایستادگی بکنه، ممکن است که تورک‌های اروپا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن حتی مکانیزم معاشر فعال.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا. اما به دنبال تصویب طرح مجلس پس از ترور محسن فخری‌زاده، تنش‌های درونی نهادهای حکومتی و دعواهای جناحی بالا گرفته. پس از انتقاد رئیس دفتر حسن روحانی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای تایید این طرح، این نهاد در واکنش محمود واعظی را به برپا کردن جنجال و هیاهو و آنچه که دادن پیام و آدرس غلط به دشمن خوانده متهم کرد. این در حالی است که ریاست این شورا با خود حسن روحانی است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
اختلاف ها میان نهادهای حکومتی بر سر مصوبه هسته‌ای مجلس نه تنها فروکش نکرده، که حالا با وارد شدن دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به این موضوع بالا هم گرفته است.
دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها رو بزن.
هفته گذشته مجلس ایران طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت موظف شده تا دو ماه دیگر در صورت برقرار نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع فروش نفت، فعالیت های هسته‌ای خود را خارج از توافق برجام از سر بگیرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که عالی ترین نهاد تصمیم گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران محسوب می شود، در بیانیه‌ای گفته که طرح مجلس در نشست‌های شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شده است. این در حالی است که ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است و او مخالفتش را با مصوبه مجلس اعلام کرده.
برای اینکه مسئله رو می‌خوایم حل کل نشیم، اشکال نداره اگر دولت موفقیت به دست آورد، کاملا این موفقیت تقدیم شما میکنه، اصلا غصه یه نخورید که این دولت مسائل رو تمام میکنه و حل میکنه، نه شما حل کنید.
اون پختگی لازم رو نداره.
شماری دیگر از اعضای دولت هم به شدت به مصوبه مجلس واکنش نشان دادند. از جمله محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در واکنش به نقش شورای عالی امنیت ملی در نهایی شدن مصوبه مجلس گفته که ممکن است مجلس به صورت به گفته او یواشکی از دبیرخانه شورا اجازه گرفته باشد، ولی از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و از خود شورا اجازه نگرفته است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اما در واکنش به این مخالفت‌ها گفته مصوبه مجلس به زیان مصالح ملی نیست. بر اساس این قانون در صورتی که تحریم‌های نفتی و بانکی پس از 2 ماه از زمان ابلاغ رفع نشوند، سازمان انرژی اتمی باید تولید اورانیوم با غنای 20% را آغاز کند. همچنین در صورت ادامه تحریم نفتی ایران، جمهوری اسلامی باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. این قانون باید 2 ماه دیگر و تقریباً همزمان با روی کار آمدن دولت آتی آمریکا اجرا شود. اجرای مفاد این قانون عملاً به معنی خروج ایران از برجام خواهد بود، آن هم در زمانی که رئیس دولت آتی آمریکا گفته به توافق هسته‌ای با ایران باز خواهد گشت. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیش از این گفته بود که اگر ایران به تعهدات توافق هسته‌ای بازگردد، او نیز به قول خود در مورد بازگشت آمریکا به توافق برجام پایبند است. دولت حسن روحانی مخالفان داخلی خود را متهم می‌کند که با طرح این مصوبه می‌خواهند روند مذاکره با آمریکا را پیچیده‌تر کرده و دستیابی به توافق با آمریکا را تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در ایران به تأخیر بیندازند.
در حقیقت مجلس این پیغام را داد به دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده.
حالا مجلس اصولگرا شرایطی را برای دولت حسن روحانی به وجود آورده که در صورت اجرای قانون مجلس توافق هسته‌ای که از دستاوردهای دولت او به شمار می رود از بین خواهد رفت. اگر هم قانون را اجرا نکند، رئیس جمهوری و مدیران سازمان انرژی اتمی می توانند تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
دیوان عالی ایران از پذیرش درخواست اعاده دادرسی 3 محکوم اعدامی اعتراضات آبان ماه سال گذشته خبر داد. بر این اساس حکم اعدام این 3 بازداشتی نقض و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارسال شده است. صدور حکم اعدام برای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی باعث انتقاد شدید فعالان مدنی و نهادهای بین المللی شده بود. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
گرد همایی عفو بین الملل در وین مرداد ماه گذشته. از این 3 نفر نام میبرند: امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی. 3 جوان که در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شده بودند و به اعدام محکوم. قاضی پرونده ابوالقاسم صلواتی که علاوه بر حکم اعدام این 3 نفر را در مجموع به 38 سال زندان و 222 ضربه شلاق نیز محکوم کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر به این حکم واکنش نشان داد و اعلام کرد احکام اعدام با استناد به اتهام‌های مبهم در ارتباط با امنیت ملی صادر شده. محکومان از دسترسی به وکیل محروم بودند و گفته می شود برای اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفتند. با تایید حکم اعدام این 3 نفر در دیوان عالی کشور، واکنش ها تنها به نهادهای حقوق بشری محدود نشد. در شبکه‌های اجتماعی موجی بی سابقه در مخالفت با این حکم شکل گرفت. با استفاده از هشتگ اعدام نکنید که ظرف یک روز حدود 6 میلیارد بار دیده شد و بیش از 4 میلیون بار توییت. در سطح بین‌المللی هم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، وزارت خارجه فرانسه و وزرای خارجه سوئد و دانمارک در موضع‌گیری‌های جداگانه خواستار توقف اجرای حکم اعدام شده بودند. 4 روز بعد خبر رسید که دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده موافقت کرده است. روند این بررسی اما آنقدر طولانی شد که خبر بعدی پس از 2 ماه خودکشی پدر امیر حسین مرادی بود. مادر امیر حسین مرادی به کانال امتداد گفت همسرش تا لحظه آخر و مرتباً درباره پسرش صحبت می کرده و آرزو داشته یک روز دوباره همگی بر سر یک سفره بنشینند. سرانجام و پس از گذشت بیش از 3 ماه خبرگزاری ایسنا روز شنبه خبر داد که به حکم دیوان عالی کشور پرونده این 3 معترض محکوم به اعدام بار دیگر در دادگاه بررسی خواهد شد. در همین زمینه بابک پاکنیا وکیل این 3 نفر در توییترش نوشت دقایقی قبل ضمن حضور در دیوان رسماً اعلام شد که حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور نقض و پرونده طی روزهای آتی جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال خواهد شد. آبان ماه گذشته ایران شاهد اعتراضات گسترده مردمی بود که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. به گفته سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس، بیش از 7000 معترض در جریان این اعتراضات بازداشت شدند. اما مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنان از ارائه آمار رسمی و دقیق تعداد بازداشت شدگان و سرنوشت آنها سرباز می زنند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما نقض حکم این 3 اعدام معترضان آبان 98 در دیوان عالی با صحبای زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته که همکارم بیتا بختیاری به بخشی از اونها می‌پردازه.
توییت بابک پاکنیا وکیل مدافع 3 جوان معترضی که در آبان 98 بازداشت شدند و به اعدام محکوم شدند، یعنی امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، مبنی بر اینکه احکام اونها به طور موقت تعلیق شده و مجدداً بررسی میشه، موجی از شادی و امید رو در فضای مجازی فارسی زبان ایجاد کرده. کاربران بسیاری نوشتند خوشحالن از اینکه در کارزارهای توییتری و فعالیت‌های مجازی که در ماه‌های گذشته برگزار شد برای شکستن احکام اعدام این 3 جوان شرکت کردند و یادآوری کردند به دیگران که کارزارهای مجازی، فعالیت‌های مجازی موفق میشه، نتیجه بخشه و حالا که حضور در خیابان‌ها هزینه زا هست، دست کم باید در این عرصه فعال بود. از جمله کاربری به نام آریا نوشته به خودم افتخار میکنم که بخش کوچکی بودم از کارزار توییتری برای توقف احکام اعدام 3 جوان. آریا نوشته به باور خودش تونسته در اجرای احکام اعدام این 3 معترض خلل ایجاد بکنه و به هر حال این توییت آقای پاکنیا رو به رخ اونهایی کشیده که به باور او میگن هشتگ زدن یک فعالیت زیر پتو هست و نتیجه نداره. یا کاربر دیگه‌ای به نام محالندیش نوشته این ثمره یکی بودنمون، با هم بودنمون، منفعل نبودنمون و بلند کردن صدامون هست. اما خب هستن کاربرانی که معتقدند فعالیت‌های مجازی هیچ تأثیری نداشته در توقف احکام اعدام این 3 جوان و معتقدند نباید خوشحال بود به خاطر اینکه ممکنه بررسی دوباره پرونده اونها همین حکم رو به دنبال داشته باشه و از اینکه حاکمیت کار رو به جایی رسونده که خبر انتشار بررسی دوباره پرونده این 3 جوان باعث شده که کاربران خوشحال بشه بشن و امید پیدا بکنن ابراز تأسف کردن. از جمله مولود حاجی زاده روزنامه‌نگار توییت کرده که برای نقض احکام غیر انسانی اعدام سه معترض آبان ماه از قوه قضاییه تشکر می‌کنید و به افتخار عاملان حبس این بچه‌ها هورا می‌کشید، در حالی که به باور مولود این بچه‌ها حتی حبس هم براشون زیاده چه برسه به احکام اعدام. و علیرضا اعظمی از فعالان حقوق بشر هم نوشته احکام اعدام این سه جوان به اصطلاح لغو نشده، فقط به طور موقت تعلیق شده، اما نوشته این خبر معجزه نیست اما میتونست خودکشی پدر امیر حسین مرادی رو متوقف کنه، که اشاره کرده به خودکشی مهر پدر امیر حسین مرادی در مهر ماه به خاطر فشارهای روانی زیادی که روی او بود، پیگیری‌های گسترده‌ای که کرد برای توقف اعدام فرزندش و در نهایت این پیگیری‌ها ناکام بود و موجب شد که او به زندگی خودش پایان بده.
در حالی که آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران نشانگر کاهش قابل ملاحظه‌ای از قربانیان و مبتلایان جدید به ویروس کرونا نیست، رئیس شورای شهر تهران از کاهش 40% قربانیان در پایتخت خبر داده. محسن هاشمی البته خواستار ادامه وضعیت قرمز در تهران تا زمانی که تعداد قربانیان روزانه این شهر به زیر 10 نفر کاهش یابد شده. در همین حال روسیه واکسیناسیون گسترده شهروندان مسکو با واکسن تولید خود را آغاز کرد. بیشتر صحبت میکنیم اما اول گزارش رو ببینیم از مهران کریمی.
تغییر وضعیت کرونایی بسیاری از شهرهای ایران از قرمز به نارنجی. خبری خوش برای بسیاری از اصناف که میتوانند فعالیتشان را از سر بگیرند. با این حال محدودیت‌های ترددی درون شهری از ساعت 21 تا 4 صبح و محدودیت‌های برون شهری مانند قبل ادامه خواهد داشت. این محدودیت که قبلا فقط برای شهرهای قرمز بود، از این هفته در 278 شهر نارنجی هم اجرا می‌شود.
این تغییر وضعیت‌ها و تغییر سطح هشدار کاملا متغیر و ناپایداره و کاملا وابسته است به میزان رعایت پروتکل ها. اگر چنانچه وضعیت پروتکل ها جوری باشه که وضعیت رعایت پروتکل های ما در هفته های آینده به سمت کاهش و غفلت خدای نکرده حرکت بکنیم، متاسفانه باید بگیم که سریعا دوباره بیماری برمیگرده و شهرها مجددا قرمز خواهند شد و مجبوریم دوباره محدودیت ها رو شدید بکنیم.
مقامات دولت ایران اثر بخشی محدودیت های کرونایی هفته های اخیر را خوب توصیف کرده و مدعی شدند که بسیاری از شهرها سومین پیک منحنی شیوع کرونا را پشت سر گذاشتند.
پس از پیک سوم که پیک نفسگیری بود و همکاران عزیز من در استانها بیشترین فشار رو در این پیک سوم به مراتب سنگین تر از پیک های قبلی تحمل کردن، میبینید که هم ابتلا و هم مرگ و میر در کل کشور سر به فرود گذاشته.
با اینکه تهران نارنجی شده اما به گفته انوشیروان محسنی بنپی استاندار تهران، آمار فوتی های کرونایی در پایتخت همچنان بالاست. از آنجایی که در طرح جامع مدیریت هوشمند تغییر رنگ وضعیت کرونا در شهرهای مختلف ایران بر اساس تعداد بستری ها با تست PCR انجام می شود. با این حال آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران نشانگر کاهش قابل ملاحظه قربانیان و مبتلایان جدید به ویروس کرونا نیست. آماری که با گفته های محسن هاشمی مبنی بر کاهش 40% ابتلا به کرونا همخوانی ندارد. با اینکه بسیاری از کشورهای همسایه ایران اولین محموله‌های واکسن کرونا را خریداری کردند، اما دولت ایران ادعا کرده واکسن ایرانی در راه است. واکسنی که از تابستان صحبت‌های زد و نقیزی در موردش مطرح شده. ماه پیش معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به دنبال اختلاف با سعید نمکی وزیر بهداشت استعفا و وزیر بهداشت را به معرکه‌گیری درباره تولید واکسن کرونا متهم کرده بود. دیروز اینجا روسیه، یکی از همپیمانان دولت ایران، برنامه واکسیناسیون گسترده کووید 19 را در 70 کلینیک شهر مسکو آغاز کرد. واکسن اسپوتنیک وی قرار است تا اواخر سال جاری میلادی 2 میلیون دوز این واکسن تولید شوند. سازندگان این واکسن مدعی شدند که 95% کارایی داشته است. البته بسیاری نسبت به واکسن تولید روسیه خوشبین نیستند. مسکو متهم شده که روند معمول تولید یک واکسن انسانی را رعایت نکرده و بدون گذراندن آزمایشات بالینی گسترده مجوز استفاده این واکسن را صادر کرده است. همزمان با خبرهای توزیع واکسن در دنیا، آمار ابتلا به ویروس کرونا سیری صعودی را طی می‌کند. حالا شمار مبتلایان در جهان مرز 66 میلیون نفر را هم پشت سر گذاشته است. مهران کریمی، رادیو فردا.
بحث داغ واکسن کرونا در جهان موضوع گفتگوی امروز ماست با آرش علایی، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، روسیه برنامه واکسیناسیون گسترده کووید 19 را آغاز کرده. این واکسن هنوز در مراحل نهایی آزمایش‌های انسانی است. چقدر بر موفقیت این واکسن میشه امیدوار بود؟
از سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. ببینید، وقتی که کشورها میخوان دارویی یا واکسنی رو در حوزه هر کشور در دسترس عمومی قرار بدن، یک مکانیزم‌های نظارتی هست که بیشتر کشورها اداره دارو و غذای اون کشوره که باید تایید کنه. مشکلی که الان پیش آمده اینه که از نظر دانشمندانی که خارج از روسیه هستن، به نظر میرسه که اطلاعاتی که اونجایی که باید این واکسن از لحاظ عوارض و تأثیرش راستی آزمایی هایی در جمعیت بیشتر از 3-4 هزار نفر می کرده، در دسترس همگی قرار نگرفته. حالا اگر روسیه خودش اطلاعات داشته و نداده بیرون، این بحثه، یا اینکه اصلا نداشته و شروع کرده به واکسن زدن به افراد، این یه بحث اخلاقی پیش میاره. چه نتیجه خواهد داد؟ ببینید، عموم واکسن ها، نه فقط وابسته به این واکسنی که در روسیه هست، عموم واکسن ها اینه که ما باید یک زمانی بعد از القای واکسن به فرد ما بگذره تا بفهمیم واقعا اثرات بلند مدت و یا تأثیر بلند مدتش چیه. چون این فقط مربوط به واکسن روسیه نیست، در سایر کشورها هم که واکسن ها رو داریم، زمانی که این واکسن امتحان داره میشه برای راستی آزمایی خیلی کوتاست و عوارض بلند رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. ولی همینجا من به بینندگان عزیز اینه میخوام بگم، از این نظر نگران نباشند، چون هر پیشگیری که بتواند فوت افرادی که در اثر کووید 19 در جان هست کم کنه و 70% تأثیر واکسن بالا باشه، این رو باید به فال نیک گرفت و واهمه نداشت و این واکسن ها رو باید قبول کرد و تلقیح کرد.
آقای دکتر، این یکی از موضوعاتی هستش که باید بهش بیشتر بپردازیم، چون همینجا در کشور چک تقریبا 80% مردم اصلا به واکسن اعتقادی ندارن و گفتن که ما این واکسن رو نمیزنیم. اما به هر حال این واکسن داره در اروپا میاد، تا هفته آینده به کشورهای مختلف میرسه و بریتانیا هم از هفته دیگه شروع میکنه به واکسیناسیون. با این روند سریع چقدر میشه امیدوار بود آقای دکتر که این دنیا به سمت عادی شدن برسه؟
ببینید، دو تا موضوعه. یکی این که وقتی که توصیه میشه به واکسن زدن، اون نهاد، مؤسسه یا شرکت‌های داروسازی که توصیه میکنن، اگر این توصیه‌ها راستی آزمایی نشده باشه و بعداً مشکل پیش بیاره، اینها قابل پیگرد قانونیه. یعنی اینطوری نیست که اگر یک کشوری یا یک اداره بهداشت و درمانی یا یک مؤسسه بیاد همینجوری بدون اطلاع، چون واکسن‌ها حتماً عارضه‌هاشون باید مشخص بشه. ولی اگر عارضه مشخص نشده باشه و واکسن به مردم زده بشه و عارضه ها ایجاد بشه، مردم پیگیری میتونن بکنن و پیگرد قانونی میتونن داشته باشن برای اون وزارت یا شرکت های دارویی. ولی اگر خود مردم تمایل نداشته باشن به هر دلیلی واکسن بزنن، باید بدانن که خودشون در معرض یک ریسک شدید قرار میدن، چون ما الان یک بیماری داریم که در تمام جهان همه گیره و ریسک ابتلا به اون میتونه 1-3% ریسک فوت داشته باشه. پس این نکته هم در کنار مسئولیت پذیری. حالا در کشورهایی که دارن الان واکسن شروع میکنن، سبک سنگین کردن. یعنی شما نگاه کنید، الان انگلستان واکسنی که کمپانی آمریکایی آلمانی با هم تولید کردن مجوز زودتر داده تا خود آمریکا، و این همون گلگی معروفیه که پروفسور فاوچی اول اعلام کرد که چرا انگلستان اینقدر سریع‌تر این مجوز داره. به خاطر پاسخگویی نهادهایی است که در آمریکا هستن و پیگردهایی که میتونن بشن به نظر میرسه انگلستان تانسته این زودتر انجام بشه، ولی در آمریکا هنوز طول کشیده. پس واکسن زدن در شرایط کلی الان خیلی به نظر میرسه خبر خوشی باشه، ولی تا چه حد بتواند در بلند مدت جلوی بیماری رو بگیره ما هنوز نمیدانیم. یعنی نمیدانیم که این واکسن که زده میشه آیا یک سال.
بله آقای دکتر ببخشید، من میخوام اشاره کنم، شما دو نکته بهش پرداختین، یکی افرادی که میزنن یکی افرادی که نمیزنن. گفتی میشه پیگرد قانونی کرد در کشورهای مثل ایران یا ترکیه که الان میخوان واکسن چینی استفاده کنن، یا خود ایران که الان داره میگه واکسن تولید کردیم و رو خود مردم اینو امتحان میکنه، در اون کشورها کجا میشه واقعا از نظر قانونی دولت یا اون شرکت دارویی رو در حقیقت پای محکمه برد؟
ببینید این یکی از نکات تأسف آوریه که ما در سیستم قضایی اگر نخواد دفاع کنه از حقوق مردم، یعنی چی؟ یعنی دادستان عمومی کشور، اینجا دادستان کل کشور، اگر نهادی مانند اداره و قضا، اداره دارو و قضای کشوری مثل ایران یا یک کمپانی که واکسن ها رو تولید میکنه اگر برای مردم شفاف سازی نکرده باشه و واکسن ها رو بیاد استفاده کنه و عارضه بده، اونجاست باید به دادستانی کل شکایت بشه و اون نهاد پیگرد قرار بگیره. متاسفانه در ایران هنوز نمیدانیم که اصلا این واکسنی که میگن تولید میکنیم آیا درسته یا نه. چرا؟ چون ایران زیرساخت تکنولوژی تولید واکسن نداره. به نظر میاد ایران میخواد مونتاژ کنه واکسنه. ترکیه قشنگ پذیرفته. ببینید ترکیه میگه واکسن چینی رو ما میزنیم و بدانیم شرکت فایزر هم در ترکیه تولید داره. ایران داره میگه واکسن تولید خودم. این به نظر میاد یک شعاره، ولی پیگرد باید بشه اگر عارضه داد دکتر. و
عرض خواهی میکنم وقت ما کوتاه، امیدوارم بتونیم در یک دوره دیگه با شما در این موضوع بیشتر صحبت کنیم. آرش علایی بود، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. در آستانه زمستان و در حالی که بحران کرونا در ایران با شدت و حدت ادامه دارد، یک معضل اجتماعی بیش از گذشته خودنمایی می‌کند: بی‌خانمانی و کارتون خوابی. موضوعی که گرچه مختص به ایران نیست، اما کمبود یا نبود زیرساخت‌های مناسب برای رسیدگی به این افراد نگرانی‌ها را بیشتر کرده. اگر در سال‌های قبل عمده کارتون خواب ها از میان افراد درگیر اعتیاد و سایر مشکلات اجتماعی بودند، حالا تشدید بحران اقتصادی باعث شده افرادی از طبقه متوسط اجتماعی هم در میان بی خانمان ها مشاهده شوند. مهدی تاه‌باز در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به این معضل اجتماعی.
به قول معروف زمین خدا تشکشان است و آسمان هم لحافشان. اینجا کلان شهر تهران است، پایتخت ایران. حالا بی خانمانی و کارتون خوابی شمال و جنوب شهر ندارد و دیگر از طبقه بندی ها و مرز بندی های بالا و پایین خبری نیست. کارتون خواب هر جا که بخواهد بساطش را پهن می کند و به آسمان چشم می دوزد، آسمانی که دیگر حتی ستاره هم برای شمردن ندارد. کارتون خوابی در ایران حکایتی کهنه است که شاید برای مسئولان تکراری و خسته کننده باشد. واقعیتی که هنوز چهره بسیاری از پارک ها و خیابان های کلان شهر های ایران را تغییر می دهد و راهکارهای مسئولان برای درمان این درد مسکن‌های مقطعی است، تسکینی که شاید اثر آن چند روزی بیشتر نباشد و باز روال زندگی کارتون خواب به همان شکل سابق باز می‌گردد.
این موضوع می‌تونه هم پیامدهای عینی داشته باشه هم پیامدهای ذهنی. از نظر عینی می‌دونیم که ممکنه این موضوع از دید مسئولان شهری به گسترش خود این پدیده بیانجامی، یعنی جلوگیری نکردن ازش موجب تشویق عده‌ای باشه که در مرز بیخانمان شدن هستن. دومی که ممکنه زمینه رو برای جرائم خورد فراهم کنه و این هم یه عامل تأمینی دیگه است که ممکن نگرانی برخی از مسئولان شهری رو در بر داشته باشه به عنوان یکی از پیامدهاش. و ضمناً ممکنه از این دید بهش نگاه بشه که این فضای شهر رو از زیبایی میاندازه، اما در واقع این تعبیر دیگری است از این که این موضوع میتونه زشتی نابرابری شهری رو به رخ بقیه شهروندان بکشونه. از نظر ذهنی همین مسئله مهمه، چون ما میدونیم که این پدیده نسبتاً شایعی است در اغلب شهرهای بزرگ جهان، به ویژه شهرها و کشورهایی که از نابرابری بیشتری رنج میبرن، خصوصا نابرابری شهری در اون شهری. خب این پدیده رو وقتی که در حالت عادی باش روبرو بشیم مشکلی نیست، اما وقتی بُعد اظهاری پیدا میکنه، بُعد نمایشی پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، خود این در افزایش نومیدی در جامعه‌ای که مستأصل شده همه خبرهای بد رو هر روز میشنوه تأثیر خیلی شدیدتری داره. این هم میشه یکی دیگه از نشانه‌های انحطاط در جامعه، نشانه‌های بدبختی و زوال در جامعه، و این روحیه ناامیدی و استیصال رو تشدید میکنه در جامعه. به ویژه اینکه امروزه این نوع از نمایش فقط در حد محدوده دیدن شخصی منحصر نیست و از طریق شبکه‌های اجتماعی گسترش روزافزونی پیدا میکنه و بارها و بارها توی چشم ما میخوره، چیزهایی که ممکن بود روزهای قبل پیش از آمدن رسانه اجتماعی از دید ما پنهان بمونه یا ما چندان بهش توجهی نداشته باشیم یا این شدت رو روی عواطف و احساسات ما نگذاره. بنابراین ذهنیت آدم ها رو هم نسبت به بد بودن وضعیت تشدید میکنه، در حالی که میدونیم در وضعیت خودش هم بد هست.
امروز معذر کارتون خوابی صرفاً به یک گروه خاص از افراد مانند معتادان و خلافکاران محدود نمی شود. بسیاری از بیخانمان ها افرادی ورشکسته هستند که کار و زندگیشان به هر دلیلی از دست رفته، و یا هم افرادی که از روستاها و شهرهای کوچک وارد کلان شهرها می شوند اما توان کشیدن گلیم خود از آب را ندارند و دست آخر کارشان به کارتون خوابی می کشد. ایجاد اماکنی برای اقامت موقت بیخانمان ها در کلان شهرها یکی از راهکارهای مسئولان شهری برای مقابله با این معضل و کاهش آن است. به گفته مسئولان شهرداری تهران، در سال گذشته 16 گرمخانه در سطح شهر تهران دایر بوده که از این میان 8 گرمخانه فصلی بوده و مابقی دائم. در فصل زمستان مراجعه به گرمخانه ها افزایش می‌یابد و به خاطر بیشتر شدن متقاضیان در برخی مناطق اقامتگاه های سیار مانند اتوبوس برای اسکان افراد بی خانمان در نظر گرفته می شود. اما با این وجود باز هم برخی کارتون خواب ها ترجیح می دهند برای رهایی از قید و بند ها سرمای زمستان را به جان بخرند و گوشه خیابان بمانند تا اینکه به گرم خانه بروند.
چند شد یک خیابانی؟ گرم خانه چرا نگیرید؟
خواب با رفتم با بچه اونجا همین
نه میگم تو سرما گرم خونه اینا نمیری؟
نه بیرون میخواد تو سرما میرم بیرون مشنبا.
عوامل متعددی ممکنه دست در کار باشن، چون میدونیم پدیده مربوط به شهرهای بزرگه و فاصله جغرافیایی تو شهرهای بزرگ زیاده، بنابراین اگر اینا بخوان مثلا به 16 تا 22 تا گرمخونه که توی تهران هست مثلا به عنوان مثال فرستاده بشن، خب مسافت زیادی رو باید طی کنن. اگر این گشت ها نباشه و خودشون بخوان برن، خب مجبورن با پای پیاده برن، چون وسایلشون رو با خودشون باید ببرن، نمیتونن تاکسی بگیرن یا سوار مترو اتوبوس بشن معمولا. به علاوه حتی اگر گشت هایی باشه که اینا رو ببره به گرمخونه ها، برگشتشون به اون مکان، مکانی که قبلا بوده، مسئله سازه، چون باز دوباره فاصله زیاده و اونا رو از محلی که بهش اخت شدن روش تسلط دارن، یه جای مشخص دارن و ممکن به همین دلیل بتونن کمک های آدم های آشنا در اون محل رو جذب کنن از دست میدن. وقتی توی محل مشخص هستن، اون تسلط و آشنایشون به محل براشون امکاناتی فراهم میکنه که ممکنه به این ترتیب از دست بره یا برگشت به اون موقعیت براشون دشوار باشه. گذشته از این که میدونیم حالا نگرانی از مسئله کرونا هم هست، ازدحام توی گرمخونه ها زیاد، خصوصا در زمستون بیشتر میشه و یکی از مقامات شهرداری گفته که اگر ما بخوایم فاصله اجتماعی رعایت کنیم باید 2000 نفر از اینها رو بیرون کنیم از گرمخونه ها. بنابراین این هم ممکنه یه عامل بازدارنده باشه، غیر از مسئله آزادی هایی که در بیرون ممکنه داشته باشن و در اونجا نداشته باشن، خصوصا کسانی که ممکنه که اعتیادهایی داشته باشن که این مراکز از پذیرفتنشون سرباز میزنن یا بعضن مورد آزمایش قرار میدن. خود این یه محدودیت، مسئله سیگار هست و چیزهای دیگری که ممکنه محدودیتهایی برای اونها ایجاد بکنه و اینا معمولاً عاملهایی است که اونها رو باز میداره از این که به گرمخونها مراجعه بکنند.
در اکثر نقاط دنیا شهرداری ها افراد بیخانمان را سامان می دهند و در گرمخانه ها خدمات بهداشتی، غذا، درمان و لباس را برای آنها فراهم می کنند. اما این افراد معمولا در گرمخانه نمی مانند و دولت به آنها بن غذای ماهانه، مبلغی برای تأمین نیازها و اجاره محل زندگی اختصاص می دهد. اگر بیمار شوند مراجعه به بیمارستان و اورژانس برایشان رایگان است و هیچ داروخانه هم برای نسخه داروهای آنها هزینه نمی گیرد. مواردی که در ایران به چشم نمی خورد.
چی مصرف می کردی؟
والا دوا مصرف.
ایره می زدی؟ چند وقت نمی زنی؟
اعتیاد از دیگر عوامل گسترش کارتون خوابی و بیخانمانی است. فرد معتاد یا از خانه و خانواده رانده شده و یا دیگر خانه و سرپناهی ندارد و همه چیزش را فدای اعتیادش کرده. طبق گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران، 10,000 معتاد بیخانمان در سطح این شهر وجود دارد. شیوع ویروس کرونا اوضاع را وخیم‌تر کرده و به گفته مسئولان جمع‌آوری و نگهداری معتادان فاقد مکان زندگی به همین دلیل متوقف شده. بسیاری عقیده دارند که با جمع‌آوری افراد بیخانمان بدون تغییر در روش زندگی آنها مشکلی حل نخواهد شد. اگر هدف ریشه‌کن کردن این معضل است، باید همه دستگاه‌ها با تغییر در سیاست‌های خود و تعامل با یکدیگر به رفع آن بپردازند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که بهار امسال محصول ناخالص داخلی این کشور رشد منفی 3.5% با نفت و منفی 1.7% بدون نفت را ثبت کرده. احمد علوی همراه ماست، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، تا به اوضاع رشد اقتصادی در نیمه اول سال 99 بپردازیم. آقای علوی، این آمار بیانگر چه روندی در اقتصاد ایرانه؟
این آمار بیانگر این است که رکود در ایران تداوم داره و البته این چیز شگفت‌آوری نیست، پیش‌بینی می‌شد، چرا که با کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها و همچنین صادرات غیر نفتی ایران به دلایل مثل بحران کرونا، خب از اون جهت که اقتصاد ایران یک اقتصاد برونزا و درونگرایی است، طبیعی بود که در ادامه سالهای گذشته، چون ما در سالهای گذشته هم رکود داریم، این رکود ادامه پیدا بکنه و این معناش این است که اقتصاد ایران، اون کیک بزرگ اقتصاد ایران، البته کوچکتر شده و کوچکتر خواهد شد و این طبیعی است که با این فرایند مسیر سرمایه گذاری و مصرف کاهش پیدا خواهد کرد و معنای این در سطح خانوار اینه که فرصت‌های شغلی کاهش پیدا خواهد کرد، درآمد سرانه کاهش پیدا خواهد کرد و ما شاهد فلاکت بیشتری رو در اقتصاد ایران خواهیم دید. البته با توجه داشت که این آمار آمار کل سال نیست، بنابراین باید با احتیاط اون رو تحلیل کرد و البته با توجه به شرایطی که وجود داره به نظر نمیاد که تغییرات بسیار بزرگی رخ بده و این فرایند احتمالاً تا آخر سال حفظ خواهد شد و ما شاهد رکود، تداوم رکود در سال جاری خواهیم.
آقای علوی، مرکز آمار ایران گزارش داده که محصول ناخالص داخلی گروه کشاورزی رشد داشته و برعکس گروه صنایع و معادن و گروه خدمات نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشتن. ارزیابی شما از این تغییرات چیه؟
بخش کشاورزی بخش کوچکی از اقتصاد ایران، در مقابل بخش خدمات که بیش از 50% تولید ناخالص داخلی ایران رو تشکیل میده و بخش صنعت که نزدیک بیش از 25% هست، اینها بخش های اساسی و پیشرو اقتصاد ایران هستند و البته بسیار هم وابسته هستند به خارج، به این معنا که با صادرات نفت که درآمدهای حاصل نفت تزریق میشه به اقتصاد ایران و برها رشد اقتصادی در ایران تأمین میشه. خب رشد کشاورزی اگر وجود داره بسیار اندکه و البته طبیعی به نظر میرسه از اون جهت که محصولات کشاورزی که کالاهای غذایی و اساسی هستن همواره تقاضا براشون در ایران وجود داره و با افزایش جمعیت طبیعی است که این به اصطلاح شاهد این افزایش اندک تولید ناخالص داخل در این بخش باشیم. اما تا وقتی اون دو بخش دیگه یعنی بخش صنعت و بخش خدمات که بخش خدمات حتی به یه معنا میشه گفت که قوه محرکه ایجاد اشتغال هست بخصوص در عرصه مشاغل و مؤسسات کوچک بله. اقتصاد ایران همواره شاهد تداوم رکود خواهد بود و البته با توجه داشت که مسئله به اصطلاح اون رشد اندک بخش کشاورزی نمیتونه اون کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در اون بخش رو جبران بکنه.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. قطر و عربستان برای پذیرش میزبانی بازی‌های آسیایی 2030 در رقابتند. در همین خصوص امروز هیئت بلندپایه‌ای از مدیران ورزشی قطر وارد ایران می‌شوند. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، هیئت قطری چه اهدافی رو در تهران دنبال می‌کنه؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم. جالبه که قطری‌ها کمتر از دو سال دیگه میزبان جام جهانی هستن، پیشتر میزبان بازی‌های آسیایی بودن و همه ساله رقابت‌های متعددی رو در رشته‌های مختلف ورزش‌های حرفه‌ای آماتور میزبانی می‌کنن، اما از حالا به فکر بازی‌های آسیایی 2030 هم هستن. به هر حال بین قطر و عربستان مشخصه که چون ایران و عربستان هیچ گونه رفت و آمد ورزشی ندارن و در زمین بی‌طرف با هم بازی می‌کنن در رقابت‌های رسمی، معلومه که رأی ایران قطر خواهد بود. ولی جالبه که باز قطری‌ها با یک هیئت عالی‌رتبه 12 نفره و با جت شخصی به تهران میان، شامل دبیر کمیته المپیک این کشور و رؤسای کنفدراسیون‌های دو و میدانی و وزنه‌برداری آسیا و از معدود متحدان ورزشی ایران هم هستن، چون که می‌بینیم در رقابت‌های مختلف وقتی رأی‌گیری میشه برای هیئت رئیسه رشته‌های مختلف ورزشی، ایران اصلا رأی نمیاره و کرسی‌های خودش هم از دست داده. میتونه ورزش ایران از این فرصت استفاده کنه. در این حال اگه بخوایم مقایسه کنیم، می‌بینیم که چقدر اغراق‌آمیز وقتی مسئولین ورزشی ایران صحبت از میزبانی بازی‌های آسیایی جام ملت‌های آسیا و غیره می‌کنن، در حالی که هیچ طرح و برنامه‌ای براش ندارن، امکاناتش رو ندارن و منابع مالیش هم در واقع موجود نیست.
نتی از این خبر که بگذاریم، خبر دیگه که خیلی سر و صدا داشته، تعدادی از چهره‌های ورزشی نزدیک به حکومت ایران نسبت به ترور محسن فخری‌زاده واکنششون دادن. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم همونطور که گفتم بازتاب داشته. از واکنش موافقین و مخالفین برامون بگو.
این چهره‌های ورزشی در واقع نفراتی هستند که نزدیک هستند به حکومت و عمدتاً وقتی واکنش نشون دادن صرفاً پیام تسلیت نبوده یا ابراز تأسف نبوده، یعنی از یک ادبیات نظامی تندی هم استفاده کردن. هادی سایی چهره، سرشناسی که مناصبی هم داشته در کشور، و علیرضا استکی سرمربی تیم ملی بوکس، آریان غلامی در شطرنج، محمد انصاری مدافع تیم فوتبال پرسپولیس. واکنش ها به این صورت بوده که خب چهره های موسوم به ورزشی و اصولگرایان به شدت استقبال کردن اونا رو، ورزشکاران میهم پرست و انقلابی و متعهد میدونن. در طرف مقابل بسیاری انتقاد کردن که چرا این ورزشکاران زمانی که اتفاقی برای مردم میفته، از سانحه هواپیما، سانحه سرنگونی هواپیما گرفته تا وقایع آبان 98، هیچ واکنشی نشون نمیدن و صرفا منتظرن که اتفاقی بیفته تا بتونن وفاداری خودشون رو به نظام جمهوری اسلامی در واقع نشون بدن.
و اشاره‌ای هم کنیم به بازی‌های امروز لیگ برتر ایران و دیدارهای مهم در فوتبال اروپا.
در ایران خب بازی پرسپولیس نساجی لغو شد. سپاهان در زمین نفت مسجد سلیمان اگر به برتری برسه میتونه همخونه بشه با گورگوهر سیجان در صدر جدول، ولی خب همین نفت مسجد سلیمان تونست پرسپولیس رو در زمین خودش متوقف کنه، بازی سختیه. اما در اروپا دربی شمال لندن بین تاتنهام و آرسنال برگزار میشه، لیورپول هم با وولورهمپتون بازی داره، آخر شب متوجه میشیم که کدوم تیم در صدر قرار میگیره، تاتنهام یا لیورپول. برای بازیکنان ایرانی در یونان هم دربی داریم، دربی آتن بین آیکاتن و پاناتینایکوس، یه دربی 90 ساله است. کریم انصاری فرد در این بازی حضور داره. جالبه که چهره سرشناسی مثل فرانس پوشکاش اسطوره فوتبال سابقه دیگری هر دو تیم رو داشته، همچنین فرناندو سانتوس سرمربی حال حاضر تیم ملی پرتغال. صادق محرمی هم که قطعا الان آماده ترین و بهترین بازیکن ایرانی در لیگ های اروپاییه و فوق العاده ظاهر شده، تیمش دینامو زاگره بازی داره با اسلاون که درباره نتایجش در روزهای بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و مروری می‌کنیم بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع لایحه بودجه بار دیگر مطرح شده در رسانه‌ها به دلیل اینکه لایحه بودجه سال 1400 رو دولت حسن روحانی به عنوان آخرین لایحه بودجه دولت 12 به مجلس ارائه کرد. در زمان ارائه این لایحه حسن روحانی حاضر نشد در مجلس و از ترس شیوع کرونا ملاقات‌هاش رو بسیار محدود کرده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم به شدت بیشتری نسبت به حسن روحانی مراقبت میکنه از خودش، اما مردم به دلیل مشکلات معیشتی که ریشه‌اش در همین سیاست‌های جمهوری اسلامی و همین لایحه بودجه‌ای هست که ارائه میشه، مجبورند به دنبال معیشت بیرون برن، کار کنن، زحمت بکشن و یک سری مبتلا میشن و جان خودشون رو از دست میدن. یکی از نهادهایی که بررسی کرده شورای نگهبان هست. 21 میلیارد تومان در سال 92 بودجه شورای نگهبان بوده در دولت حسن روحانی، حالا رسیده به 207 میلیارد تومان بودجه جاری شورای نگهبان. غیر از این بودجه های دیگری هم همه این نهادها به نوشته همین روزنامه بر اساس لایحه بودجه دارند. اما یکی دیگر از مراکزی که بررسی کرده نهاد ریاست جمهوری هست که در سال 92 49 میلیارد تومان بودجه بوده. در حال حاضر به نوشته روزنامه برای لایحه بودجه سال 1400 469 میلیارد تومان بودجه برای نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده. این غیر از بودجه عمرانی هست که اون هم حدود 30 میلیارد تومان هست. اما یکی دیگر از جاهایی رو که بررسی کرده این روزنامه بسیج هست. سازمان بسیج 614 میلیارد تومان در زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی و تشکیل دولت اول او بودجه بسیج بوده، حالا به 2121 میلیارد تومان رسیده. شورای عالی حوزه‌های علمیه قم در زمانی که حسن روحانی دولت اول خودش رو تشکیل داد 159 میلیارد تومان بودجهشون بوده، حالا به 651 میلیارد تومان رسیده. بودجه جاری، بودجه عمرانی، بودجه‌های دیگر و بودجه‌های مربوط به برنامه‌ها هم براشون در نظر گرفته شده. در این گزارش روزنامه فریختگان که وابسته به دانشگاه آزاد هست اشاره‌ای به نهادهای نظامی نشده. سپاه پاسداران 14 هزار میلیارد تومان در سال آینده بودجهش افزایش پیدا می‌کنه، به 38 هزار میلیارد تومان میرسه. علاوه بر این نیروی انتظامی به 27 هزار میلیارد تومان بودجهش خواهد رسید و وزارت اطلاعات هم با طرح‌های مختلفی که برای او تعریف کردن، برای این وزارتخونه تعریف کردن، به نزدیک 10 هزار میلیارد تومان بودجهش در سال آینده خواهد رسید. مجموعاً دولت حسن روحانی علاوه بر اینکه در طول سال‌ها بودجه نهادهای مذهبی رو افزایش داده، بودجه نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی مثل سپاه پاسداران هم بسیار بالا برده که نمونهش رو همین مواردی است که اشاره شد. اما روزنامه شرق نوشته قرار بوده که برای پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی به گفته مقام های دولت حسن روحانی 200 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برداشته بشه. حالا زمانی که لایحه ارائه شده، چون این ردیفی در لایحه بودجه نیست، خانواده های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی که چهارشنبه 18 دی ماه سال 98 با موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند، 176 نفر خواستار روشن شدن این جنایت هستند و محاکمه عاملان اون که اغلب از فرماندهان نیروی هوافضای سپاه پاسداران هستند، اما تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده. یک روزنامه دیگر اقتصاد پویا هم نوشته که اعداد بودجه اساسا غیر واقعی هست، اعدادی که مربوط به درآمد دولت هست، در واقع دولت قرار است که بیشتر پول رو باز از مردم بگیره، چون اون منابع درآمدی که تعریف کرده و منابع فروش نفت هست که نوشته این روزنامه محقق نمیشه، کسری بودجه داره و کسری بودجه را از طریق انواع مالیات ها و اشکال مختلف از مردم خواهد گرفت.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.